سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا خیرالله خیرخواست، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که رسانه‌ها باید مطابق به اصول برای رشد جامعه نشرات کنند. رسانه‌های تحت کنترل طالبان در افغانستان گزارش دادند که آقای خیرخواه این اظهارات را روز گذشته در نشست هماهنگی با رسانه‌ها و سخنگویان وزارت‌های طالبان ابراز کرده. این درخواست در حال مطرح شده که پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های مختلف سختگیرانه بر رسانه‌ها وضع شده. طالبان همواره ادعا می‌کنند که رسانه‌ها در افغانستان بر اساس چارچوب قوانین اسلامی و اصول افغانستان فعالیت می‌کنند. اما خانه آزادی در ماه دسامبر 2024 گفت که در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان بیش از 300 رسانه مسدود شده، 90% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند و طالبان 21 محدودیت شدید را بر رسانه‌ها وضع کردند. حکومت بریتانیا 3 میلیون پوند را به برنامه پاکسازی ماین‌ها در افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این پول به سازمان هلوتراست که یک مؤسسه خیریه اسکاتلندی است و در زمینه پاکسازی مواد منفجره در افغانستان کار می‌کند اختصاص یافته. در اعلامیه گفته شده که بودجه سازمان هلوتراست از برنامه‌های خونسا و پاکسازی ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان حمایت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این پول به سازمان هلوتراست اجازه می‌دهد که تلاش‌های ماین پاکی خود را تا ماه مارچ سال 2026 میلادی ادامه دهد. پیش از این شهاب الدین حکیمی رئیس مرکز ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفته بود که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته 70% بودجه برنامه‌های ماین پاکی افغانستان قطع شده. به گفته این مرکز انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه باعث کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن در افغانستان می‌شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که مشارکت نیروهای نظامی آن کشور در ماموریت جدید اتحادیه آفریقا در سومالیا یک تهدید برای هیچ کشور نیست. السیسی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا در قاهره مطرح کرده. مصر در اواخر سال 2024 میلادی اعلام کرد که نیروهای این کشور در ماموریت حافظ صلح اتحادیه آفریقا که قرار است در سومالیا مستقر شود شرکت خواهد کرد. گفته می شود که اردوی مصر در مبارزه علیه گروه‌های افراطی مانند الشباب هم سهم دارد. وزیر خارجه عراق می گوید که حملات ترکیه بر نیروهای کرد در شمال سوریه ممکن خطرناک باشد. فواد حسین روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که احتمال دارد حملات ترکیه باعث شود تا افراد بیشتر از شمال سوریه به عراق فرار کنند. حکومت ترکیه جنگجویان کرد را که با ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه همکاری کردند تروریست می‌داند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شهر بیروت پایتخت لبنان سفر کرد تا با رهبری جدید آن کشور گفتگو کند. در 10 سال گذشته این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد عربستان سعودی به لبنان است. مقام‌های لبنان امیدوارند که بعد از سال‌ها رکود اقتصادی و جنگ بین اسرائیل و حزب الله، کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند خلیج را برای بازسازی لبنان جلب کنند. خبرگزاری ملی لبنان از ورود شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به آن کشور خبر دادند. او قرار است با جوزف اون رئیس جمهور تازه لبنان دیدار کند. گفته می شود که ریاض از تقرر آقایون به حیث رئیس جمهور لبنان به شدت حمایت می کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که درخواست سارانوال محکمه بین‌المللی جزایی برای حکم دستگیری 2 رهبر طالبان واکنش های زیادی را برانگیخته.
یک گام بسیار کلانه. ما با بیش از 5 دهه به عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی این تصمیم گرفته تاریخی.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آن کشور در مورد تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به آن کشور هشدار دادند.
از من پروازمون مشخص بود و کنسل هم شده، همه چیزمون خلاص شده، حتی کیش خواه ندارم چون با بیسان مشکلات یا نیت مواجه شده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که یخچال‌های طبیعی افغانستان در حال ضعف شدن است.
خراسانی خوجادکو اصلا آب شیرین ندار، آب میخرن بر لباس شویش، بر تمام کار با آب میشه، آب میخرن.
اداره یونسف میگوید که با سرد شدن هوا کودکان بیشتر در افغانستان در معرض خطر امراض تنفسی قرار دارند. گزارش هم داریم در مورد این که عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تبریک شنیده. درخواست سارنوال محکمه بین المللی جزایی برای حکم دستگیری دو رهبر طالبان به شمول ملا هبت الله اخوندزاده واکنش های نهادها و مقام های زیاد را برانگیخته. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه روز گذشته در اعلامیه گفت که درخواست دستور دستگیری ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه حکومت طالبان را کرده. کریم خان این دو مقام ارشد طالبان را مسئول جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت خوانده. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر را میگوید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، درخواست حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان به شمول ملا عبت الله اخوندزاده رهبر آنها سوی محکمه بین المللی جزایی را یک گام مهم در راستای پاسخگویی در افغانستان خواند. آقای بنت روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که این درخواست به رهبران طالبان یک پیام قوی می رساند که عدالت در برابر جنایات شنی آنها تامین خواهد شد. به گفته او این اقدام همچنان به افغانها پیام این را می رساند که حقوقشان فراموش نشده است. شهرزاد اکبر، رئیس یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد برای رادیو آزادی گفت که این یک گام مهم در راستای تامین عدالت بعد از دهها بی‌عدالتی است.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از 5 دهه بی‌عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی این تصمیم گرفته تاریخی است. چند لحاظ، یکی که خب محکمه تصمیم گرفته در مورد افغانستان، دوی که تصمیم بر مبنای جنایت علیه بشریت تبعیض تعذیب جنسیتی است که بار اول است که یک تصمیم گرفته میشه. تنها بر افغانستان مهم نیست، در جای دیگه که تعذیب مبتنی بر جنسیت صورت میگیره هم میتونیم از این استفاده کنیم.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام محکمه بین المللی عدالت در اکس یا توییتر سابق نوشته که در حالی که عدالت در افغانستان وجود ندارد، درخواست محکمه بین المللی برای حکم بازداشت رهبران طالبان رای اساسی را برای پاسخگویی باز می کند. این سازمان گفته که حکومت ها باید به صورت علنی از این ماموریت مستقیم محکمه بین المللی جزایی حمایت کنند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
این یک دستاورد پیشرفت بزرگ هست. این خودش نماینگر از این است که راه عدالت اگرچه طولانی است ولی آمدنی هست و کسایی که مرتکب جرایم جدی و نقض حقوق بشر میشن یک روز مورد پاسخگویی قرار خواهد گرفتن. امیدواری ما این است که تحقیقات محکمه از این به بعد در آینده هم همچنان جریان داشته باشه، به تحقیقات خود وسعت ببخشن و یک طیف کلانی از کسایی را که مرتکب جرایم جدی در افغانستان شدن به شمول داعش و نیروهای بین المللی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان هستند به اونا هم رسیدگی صورت بگیره.
همچنان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد اعلامیه را نشر کرده و گفته است زنان و دختران افغان رنج‌های بی‌سابقه را متحمل شدند، از حق تحصیل و کار محروم شدند، صدای آنها خاموش شده است، آنها زندانی شدند و زندگی عمومی حذف شدند و این وضعیت در اساسنامه روم به عنوان ظلم و ستم و جنایات آشکار مد نظر گرفته شده. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی اقدام تازه محکمه بین المللی جزایی را برای فشار آوردن به طالبان مهم خواند.
معلوم دار که اهمیت بسیار بزرگ داره، به دلیل از اینکه خود محکمه یک محکمه بین المللی است و عواقب بسیار جدی را میتونه در رابطه با خود طالبان و رهبریشان داشته باشه.
محکمه بین المللی جزایی دستور حکم بازداشت ملای بطلا خونزاده رهبر گروه طالبان و عبدالحکیم اقانی رئیس استر محکمه این گروه را صادر کرده. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز گذشته گفت که درخواست دستور بازداشت شمار از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملای بطلا خونزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. در اعلامیه که از سوی دفتر کریم خان نشر شده گفته شده که شواهد جمع‌آوری شده باعث بخش از تحقیقات دلایل معقول را برای این باور فراهم می‌کند که ملای بطلاح خونزاده و عبدالحکیم اقانی را مسئول جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت مبتنی جنسیت خوانده است. از قول کریم خان سرانوال محکمه جزایی بین المللی گفته شده که این آزار و اذیت از 15 آگست 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان رسما هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده و نه هم سخنگویان این حکومت به پرسش های رادیو آزادی در این راستا پاسخ دادند. این بار نخست است که محکمه بین المللی جزایی چنین تصمیم را علی آن حد از رهبران طالبان اتخاذ کرده که ظاهرا به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فلان حقوق زنان و دختران از این فیصله محکمه بین المللی جزایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. با برگشت طالبان بر قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان دانش آموزان دختر از آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محرومند. دروازه های پنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شدند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنان بدون محرم به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان به تازگی از ممنوعیت آموزش تخصصی برای زنان و دختران در انستیتوت های طبی خبر داد که عکس العمل های تند را برانگیخت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از نمایندگان کنگره آمریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به آن کشور هشدار دادند. آنها با انتقاد از تصمیم اخیر آقای ترامپ گفتند که این اقدام به معنی پشت کردن به همکاران سابق نیروهای آمریکایی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها و واکنش ها درباره فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به این کشور شماره از اعضای کنگره از تصمیم آقای ترامپ در این مورد انتقاد کرده و خواستار بررسی فوری آن شدند. آنها در بیانیه های تازه درباره پیامدهای این فرمان هشدار داده و گفتند که این اقدام دونالد ترامپ به معنی پشت کردن او همکاران سابق نیروهای آمریکایی است. دین شاهین عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اشاره به لغو پروازهای حدودی 1660 پناهجوی افغان درباره فرمان اجرایی تعلیق پذیرش پناهجویان به آمریکا نگرانی کرده است. خانم شاهین که از حامیان سرسخت برنامه اسکان مجدد افغانها و آمریکاست افسوده که این افراد کسانی بودند که جان خود را برای کمک به ماموریت ایالات متحده در افغانستان به خطر انداختند. در همین حال بیناتی دوست از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفته که ترامپ پروازهای 1600 افغانی را که در کنار نیروهای آمریکایی کار کرده و حق پناهندگی برای فرار از انتقام طالبان را به دست آورده بودند لغو کرده. این افراد متحدان ما هستند و ترامپ آنها را رها می کند. در حال است که به دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیاری از افغانهایی که در حال طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان در پاکستان به سر می بردند و یا هم پناهندگی آنها تایید شده و منتظر پرواز بودند با وضعیت بلا تکلیفی روبرو شدند. ولی یکی از آنها بر رادیو آزادی میگوید که از آینده نامعلوم نگران است.
از من پرواز من مشخص بود و کنسل هم شده، اما چیزمون خلاص شده تا که هیچ خبر نداریم، چون با ویزام مشکلات یعنی مواجه شدیم. امیال باور کنین از من از خودم از کیسم 3 سال میشه که اینجا اومدیم، باور کنین که افسردگی مرا گرفته.
سعید حسیب که از یک سال در پاکستان منتظر پرونده سایوی خود است، رادیو آزادی گفت
ما ترامپ میخواهیم که تصمیم خود تجدید نظر کنه. با قمات جان خود در کنار امریکایی ها کار کردیم و در ناامن‌ترین ولایت ها هم رفتیم. امریکا این قسم نباید با ما پشت کنه و قبلا کار ما پیشرفت داشت. در پاکستان ما منتظر بودیم و پلیس های پاکستان ما را اذیت میکرد. فعلا که ما برماندن در پاکستان دلیل نیست. نا ما را ریپورت و به افغانستان برمیگردانه، در افغانستان جان ما در خطر است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود روز دوشنبه یک فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن برنامه اسکان پناهجویان در ایالات متحده سر از تاریخ 27 جنوری تعلیق می شود. برخی سازمان هایی که از این روند حمایت می کنند اما تاکید کردند که این فرمان شامل افرادی که ویزه مهاجرت ویژه سایوی دارند نمی شود. بانک هزاران افغان با پرونده های مهاجرتی آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه این کشور در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. به اساس آمار وزارت خارجه آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت جو بایدن نزدیک به 200 هزار از این افراد را با آمریکا انتقال داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با ایالات متحده آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. این را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا ابراز کرده. ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت ممکن است عربستان سعودی را به حیث اولین کشور برای سفرهای خارجی خود در نظر بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نه تنها بازگشت او به قصر سفید را تبریک گفته، بلکه تاکید کرده که ریاض میزان سرمایه گذاری و تجارت خود با ایالات متحده را به شدت گسترش خواهد داد. ولی در عربستان سعودی به ترامپ گفته که کشورش میزان سرمایه گذاری و تجارت خود را با ایالات متحده در ظرف 4 سال به 600 میلیارد دلار و تا به گفته او ممکن به بیشتر از آن افزایش دهد. جزئیات این مکالمه تلفنی روز گذشته از سوی خبرگزاری دولتی عربستان سعودی منتشر شد. این در حال است که ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت که اگر عربستان سعودی بپذیرد که 500 میلیارد دلار از تولیدات آمریکایی را خریداری کند، ممکن است که او عربستان سعودی را به عنوان اولین کشور برای سفرهای خارجی خود در نظر بگیرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود هم روابط نزدیک با عربستان سعودی داشت. ریاض همچنان تا 4 ساله که ترامپ از قصر سفید دور بود، 2 میلیارد دلار در شرکتی که جارد کوشنر داماد و مشاور سابق ترامپ تأسیس کرده بود سرمایه گذاری کرد. هنوز روشن نیست که این سرمایه گذاری از سوی عربستان سعودی در آمریکا در کدام بخش ها انجام خواهد شد، اما با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا در سالهای اخیر به طور فزاینده از اتکا به صادرات نفت سعودی که اساس روابط آنها برای دهه ها خوانده می شد دور شده است. اما عربستان سعودی عمدتاً به اسلحه و سیستم های دفاعی ساخت آمریکا متکی است که می تواند بخش از این سرمایه گذاری باشد. قصر سفید روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مکالمه تلفنی میان ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور جدید آمریکا را تایید کرد و گفت که محمد بن سلمان و دونالد ترامپ در مورد تلاش ها برای برقراری ثبات در شرق میانه، تقویت امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر در معرض خطر عفونت‌های تنفسی قرار دارند. یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که به همکاری بانک انکشاف آسیایی و کانادا ادویه و لوازم ضروری را به شفاخانه‌های افغانستان می‌رساند تا خدمات درمانی لازم برای کودکان فراهم شود. این در حالی است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان از ابتلای کودکانشان به بیماری‌های تنفسی شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که به گفته برخی سازمان‌های بین‌المللی افغانستان یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کند، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. یونیسف روز چهارشنبه در حساب اکس خود نوشته که با همکاری بانک انکشاف آسیایی و کانادا داروها و لوازم ضروری را برای مراقبت از کودکان به شفاخانه‌های افغانستان می‌رساند. این صندوق تأکید می‌کند که با ارسال دواها به شفاخانه‌های افغانستان اطمینان حاصل می‌کند که کودکان خدمات صحی لازم را دریافت می‌کنند. صندوق کودکان ملل متحد سال گذشته بیش از 160 هزار مورد بیماری‌های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود که 32% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند. این در حال است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان از ابتلای کودکانشان و بیماری‌های تنفسی شکایت دارند. آنها می‌گویند که کودکانشان با بیماری‌های جدی تنفسی روبرو هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی درمان آنها برایشان دشوار شده است. راز محمد یکی از باشندگان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
بیماری های تنفسی بسیار افزایش یافته و همه کودکان را مبتلا کرده و حتی بزرگترها نیز در امان نیستند. دلیل آن این است که باران ها نمی بارد. هوا خراب است و خود ما هم در خانه 6 یا 7 بیمار داریم.
احمد الله یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت:
در ننگرهار به دلیل هوای سرد شدید بسیاری از کودکان با مشکلات شدید تنفسی مواجه هستند. مشکل فقر هم وجود دارد که باعث می شود درمان به موقع انجام نشود. در بیمارستان نیز خدمات صحی مناسب ارائه نمی شود. خودم هم 2 کودک بیمار دارم و داروهای بی کیفیت هیچ تأثیر ندارد. یک روز خوب می شوند و روز بعد دوباره بیمار می شوند.
دکتر فرید الله عمری متخصص داخله در مورد درمان این بیماری در کودکان و جلوگیری از شیوع آن میگوید:
اول قدم که با دیر کوشش مجبور بکرو
وقتی که یک کودک در یک خانواده به بیماری تنفسی مبتلا می شود، خانواده باید تلاش کند که داروهای کافی به او بدهد، مایعات بدهد، سوپ، سبزیجات، چای، آب گرم که مفید است بدهد. باید از دادن داروهای خودسرانه پرهیز کند. برای پیشگیری باید کودکان را با طور منظم واکسینه کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده که در زمستان جاری به بیش از 23 هزار خانواده افغان کمک های نقدی برای تامین نیازهای روزمره و گرمایش ارائه کرده است. گفتنی است که پیش از این نیز برخی سازمان های بین المللی زمستان جاری را در افغانستان سخت توصیف کرده بودند. برنامه جهانی غذا نیز به تاریخ 24 دسامبر در بیانیه ای در صفحه اکس خود گفته بود که افغانستان با یک زمستان بیرحم روبروست و در زمستان جاری تنها می تواند به 6 میلیون نفر کمک کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که یخچال‌های طبیعی در افغانستان در حال ذوب شدن است. یوناما در بیانیه تازه‌ای در این مورد نقش یخچال‌های دائمی را در تامین آب آشامیدنی و آبیاری برای شهروندان افغانستان حیاتی خوانده، می‌افزاید که تغییرات اقلیمی عامل اساسی ذوب شدن این یخچال هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار می‌دهد که یخچال‌های طبیعی در افغانستان با سرعت نگران کننده در حال کوچک شدن و ناپدید شدن هستند. یونما ناوقت روز چهارشنبه با نشر پست در فیسبوک نقش یخچال‌های طبیعی را برای طبیعت و بشریت حیاتی خوانده می‌افزاید. تحقیقات نشان می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی در 25 سال گذشته در حال ذوب شدن هستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حال در این مورد نگرانی کرده که افغانستان از سالها به ایسو خوش‌سالی پیهم را تجربه می‌کند که سبب کاهش آب‌های زیرزمینی و کم آبی در ولایات مختلف کشور شده است. این شرایط نه تنها تأمین آب آشامیدنی را برای مردم دشوار کرده، بلکه بر کشاورزی که منبع اصلی معیشت بخش عمده از جمعیت افغانستان است نیز تأثیر منفی گذاشته است. حبیب رحمان، یک تن از دهاقین ولایت غزنی، با نگرانی از خشک شدن کاریزهای آب زراعتی در منطقه اسفندک مرکز، به رادیو آزادی مشکلات کم آبی در ولایت غزنی را چنین بیان می‌کند:
کاریزامش خشک است، دیگه فعلاً از چاهای عمیق استفاده می‌کنه، مورم به زراعت تل شمسی، به زراعت ماشین‌های ماشین. دیگه مشکل اینمی است که نبود کمک امروی ماست، کاریزا کار نشده و کاریزا همش مزدود شده، دیگه فعلاً آب نداریم.
در همین حال سمیه باشنده اصلی ولسوالی خوجدکوی ولایت جوزجان که به دلیل مشکلات خوش‌سالی از آن ولسوالی به شهر شبرغان کوچ کرده، از مشکلات ناشی از این وضعیت در زادگاهش بر رادیو آزادی میگوید:
ولسوالی خوجدکو اصلا آب شیرین نداره، آب میخرن بر لباس شوییش، بر تمام کار که با آب میشه آب میخرن که بیلر بیلر آب با مثلا ماهانه افتوار، اگر افتوار ما صحبت کنیم، افتوار آب 500-600 تن و بخاطر خوراک همقدر آب میخرن.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما همچنان میگوید که در افغانستان نزدیک به 3000 یخچال کوچک وجود دارد که مساحت حدود 2.500 کیلومتر را پوشش میدهد و این یخچالها بیشتر در کوههای هندوکش و پامیر متمرکز است و نقش خیلی مهم در منابع آب محلی و منطقه‌ای دارد. به گفته یونما این کشور تنها 1942 دریاچه یخچالی دارد که برای تامین آب آشامیدنی و آبیاری از اهمیت ویژه برخوردار است. با این وضعیت اما چگونه میتوان از یخچال‌های طبیعی در افغانستان حفاظت کرد؟ محمد اقبال همدرد، آگاه محیط زیست، در صحبت بر رادیو آزادی میگوید:
ما نتوانیم اینها را حفاظت کنیم و زمینی بستبا گرینری یا سرسبزی را در افغانستان بیشتر مساحت نسازیم، کمربندهای سبز ایجاد نکنیم، مبارزه با تغییرات اقلیمی نکنیم، در قسمت کاهش دهی گازات گلخانگی نقش نداشته باشیم، بدون شک سبب میشه که ذوب شدن یخچال ها سرعت پیدا کنه.
سازمان ملل متحد پیش از این درباره کاهش منابع آب زیرزمینی نیز هشدار داده، گفته بود که اگر اقدام انجام نشود، منابع آب زیرزمینی پایتخت ممکن است تا سال 2030 به طور کامل خشک شود. گفتنی است علاوه بر کمبود آب و خشکسالی های متوالی، افغانستان اخیراً با چندین بلای طبیعی دیگر از جمله زلزله، سیلاب ها، رانش زمین و سرمای شدید نیز روبروست که به گفته شمار از نهادهای بین المللی این بلایای طبیعی به دلیل ضعف زیرساخت ها، کمبود منابع و عدم مدیریت آسیب پذیری افغانستان را در برابر بحران ها افزایش داده است.
پیام ها و نظریات شما.
یک باشنده ولسوال در سرجنگل ولایت غور هستم. مسیر اصلی شورای کابل غور از دره سرجنگل میگذرد که این دره در حدود 90 تا 95 کیلومتر طول دارد. سرک این ساحه در سال 95 جور شده بود، درجه دو دیگه تا هنوز هیچ گونه ترمیم و تعمیری صورت نگرفته. سرک بسیار خراب شده، رفت آمد برای آبرین بسیار سخت شده. دولت هم سال گذشته فامیل 1000 افغانی از تمام قریه و قصبات ولسوالی لالسرجنگل جمع‌آوری کرده که بسیار مبلغ زیاد میشه. خواهشمندیم که این مسیر سرکش را ترمیم کنه تا برای تمام آبرین رفت آمد سهل و آسان‌تر گردد.
ولایت هلمند، ولسوالی نادلی، قریه متکی. به نام متکی یک دشتی همینجا هستیم، چی حد قدر هزار تیمینی همینجا، باز برادرهای ولایت غور همینجا ایمک. همینا بسیار مردم های ضعیفیم، بسیار مردم های ناتوانیم، بسیار مردم هاییم که به هیچ جای دسترسی نداریم. اما حال فلان که دستی از این تیارها بخی همین مردم مگردره. ما خواهش ما همینه که برادر همزی حفاظ هوا همه تمام روزه به تی یک ماه تقریبا میشه که شب روزو گردر دیوانه کت صاحب. از شما خوش ما جدن و قلبن همینه که امیر به گوش هر کسی که اگه از طریق پاکستان، از طریق امریکای، از طریق دیگه دولتیه که به سر ما امیرم امیر چپ کنه برادر، اگر میکنن میتونن.
پیام شما نظر شماست.